أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی از بین پنج قولی که در دوران بین المحظورین بود، تخییر رو انتخاب کردند و فرمودند که علاوه بر اینکه تخییر را پذیرفتیم و قائل به تخییر بین وجوب و عدم، وجوب و حرمت شدند، فرمودند که قائل به اباحه هم هستیم، یعنی حکم و فتوای به اباحه دادند. ممکن هست که بعضی از دوستان ما تصور کنند که وقتی انسان مخیر می شود، ملازم است با فتوا و حکم به اباحه، که عرض کردیم که وقتی انسان مخیر میشه بین اینکه وجوب رو بگیره یا حرمت رو، این با قول به اباحه و افتاء به اباحه فرق میکنه. یه بیانی رو آیت الله مظاهری دیدم در عوائد الاصول ایشون دارند که در همین باب هست، یعنی همین شبهه رو ایشون مطرح میکنه و بعد پاسخ میده. شما میدونید که نظر ایشون تقریبا با نظر مرحوم آیت الله عظمای سبزواری یکسانه، یعنی هر دو فرمودن تخییر را تکوینن میپذیریم و اصول شرعی را جریان نمیدیم و حکم به اباحه هم نمی کنیم. جناب آقای مظاهری اینطور دارن در جلد دوم از عوائد الاصول صفحه 136 می فرمان که و اما تخییر و تکوینی فواضحون و هو مما لابد من، که نظر مرحوم سبزواری هم همین بود. بعد اون شبهه رو مطرح میکنن که خب حالا وقتی من مخیر بین وجوب و حرمت شدم، این مگه اباحه نیست؟ این شبهه رو جواب میدن. فرمان و اما حکم العقل او شرع، یعنی چه اصول عقلیه چه اصول شرعیه، حالا میخواد براءت باشه میخواد تخییر، فلا یفیدها هنا لانه حین اذن لغو نعم علی نحو الارشاد الی الواقع و بیانه لا بأس به. اون وقت بعد این شبهه رو خیلی صریح‌تر ایشون بیان میکنه، میفرماد و ما قیل، یعنی همین شبهه‌ای که تخییر بین وجوب و حرمت، این همون حکم به اباحه است. و ما قیل ان ادراک العقل و شرع هو حکمه لیس بسدیده. می‌فرماد اون قول بسیار مریض و ضعیف که میگه وقتی انسان مخیر بین وجوب و حرمت میشه، اینجا عملا حکم به اباحه کرده، میگه این کاملا قول ضعیف و بدون استحکامه. لمکان الفرق الواضح بین الحکم و الادراک. فرماد یه وقت همین نقطه ای که پریروز بنده عرض کردم که یه وقت انسان میگه که من در این دوران بین المحظورین به این نتیجه رسیدم که بالاخره یا فاعلم یا تارکم، یعنی یا وجوب رو گرفتم یا حرمت رو گرفتم. این غیر اون وقتی که میگه من حکم به اباحه میدم، دیگه ایشون دستش رو گذاشته رو جان کلام، میگه و ما قیل ان ادراک العقل و شرع. این ادراک عقل و شرع یعنی همین که من بگم وقتی بین محظورن گیر کردم، بالاخره یا فاعلم وجوب رو گرفتم یا تارکم حرمت رو گرفتم. بالاخره من علم اجمالی داشتم که یا تکلیف الزامی وجوب است یا تکلیف الزامی حرمته. منم یا فاعل بودم یا تارک. خب وقتی من یکیه گرفتم، این ادراک من یعنی حکم به اباحه. ایشون میگه نه خیلی اینو قبول نداره، این درست نیست. لیس بسدیدن لمکان الفرق الواضح بین الحکم و الادراک. میگه تو مجبور بودی که یا فاعل باشی یا تارک باشی. این که من یا فاعلم یا تارک و عملا یکیش اتفاق میفته، غیر اینه که من حکم به اباحه بکنم. و این حرف بسیار قشنگی. من ندیده بودم این حرف رو از ایشون، اما به هر صورت اشکال هایی که میشه و انسان جواب هایی که از ارتکازات ذهنش میده، گفتم شاید یک کسی این حرف منو زده باشه. بالاخره دیدم ایشون زده، با اینکه من بحثای ایشون رو نمیرفتم، ایشون استاد اخلاق من بوده. میگه اصلا این که شما عملا یا فاعل یا تارک، این غیر اینه که حکم به اباحه بکنی. جناب مرحوم آخوند خراسانی، این که دیروز هم بنده اصرار داشتم نخه ایشون اشتباه کرده، رو همین حرف هستم که این انسان عملا یا فاعل یا تارک، این که حکم به اباحه نیست که. و بل جمله حالا ایشون یه مقدار هم میخواد دست افراد بگیره دنبال دلیلم بره. ان الحکم یحتاج الی الملاک. خیلی قشنگ گفته ایش. این حرف رو دیگه من نزده بودم، جور دیگری من گفته بودم. وقتی انسان حکم به اباحه میکنه، نیاز به ملاک داره. بینما ان حکم الشرع او العقل به تخییر لا ملاک له لان تخییر حاصلون تکوینن. ممکنه یک کسی بهشون اشکال بکنه، بگید آقا شما بالاخره با اصل عقلی یا با هرچه منتقل شدی. حالا اصل عقلی هم نه، مگه نمیگید که کتاب و سنت و عقل حجته؟ اجماع که مشکل پیدا کرد. خب عقل گفت این کار انجام بده، خب عقلم دلیل شرعی ملاک براتون درست میکنه. میگه نه خیر، من اینجا مجبور شدم یا فاعل باشم یا تارک. بالاخره من اینجور بودم که یا باید این کارو میکردم یا نمیکردم. این ملاک توش نیست. وقتی ملاک نیست با چه ملاکی من حکم به اباحه بکنم؟ این خیلی مطلب خوبی است و دوستان نمیدونم تو نرم افزارا هست این قواعد الاصول شما داری؟ فکر نکنم باشه. پس این نیست قواعد الاصول. خیلی مهمه این حرف قشنگ. آب بفرمون شما. با اکراه خب خیلی وقتا هست. نه نگید حالا خیلی وقتا. حالا خیلی وقتا ببینیم اینجا اکراه نیستا، مستکرهو نیستا. نه من نمیگم، من میگم تکوینن، من میگم ناچار یا فاعل باشه یا تارک. مصداق مستکرهو نیستا. مستکرهو که رفع برش داشت اون مال جایه، میگیرنتون شمشیر رو میگیرن رو سرتون، میگن این اسیر ایرانی رو سرش رو جدا کن، اون مستکرهو. اون وقت تازه اینجا به این اکراه هم نمیتونی عمل کنی. یعنی حدیث رفع این حرمت قتل نفس رو بر نمیداره. شما تو بحث کفایه قبلا دیدید، تو بحث کفایه که میگه که بعضی احکام اولیه دلالتش تامه، بعضی احکام اولیه دلالتش ناقصه، یعنی مقتضی فقط. مثلا فقسلوا وجوهکم و ایدیکم، این احکام اولیه است، یعنی وضو بگیر. میگن این دلالتش تام نیست، به نحو اقتضاست. شما اگه دستتون خدا نکرده شکست، دلیل لازرر یا لاحرج میاد این دلیل تام رو اینجا میزنه کنار. بعضی جاها خب اینجا استکراه ممکنه، یعنی جایی که دلیل شما به نحو اقتضاست نه دلیل شما تامه، حدیث رفعه و مستکرهو میاد اونو برش میداره. طوری هم نیست. مثلا چطور؟ شما باید روزه میگرفتید دیگه، بله باید میگرفتید روزه. حالا اومدن شما رو داعشی ها گرفتن بردن، آب جوب خیابون آوردن، میگن سرت رو بکن توش بخور، داعشه دیگه. خب کتب علیکم الصیام این احکام اولیه است، یعنی روزه بگیر، ماه رمضان امروز، اما دلیلش تام نیست، اقتضاییه. این رفعه که داعش شما رو گرفته سرتون رو میکنه تو این آب جوب، میگه یالا بخور، این مستکرهوه. این دلیل ثانوی میاد اون دلیل احکام شرعی کتب علیکم الصیام رو برش میداره. اما همیشه اینجور نیست، این مستکرهو همیشه این کاربرد رو نداره. شما در قتل نفس مؤمن حکم اولیه چیه؟ حرمته. این حرمت تامه، یعنی با هیچ دلیل ثانوی و عارض این مخدوش نمیشه. میگن اینجا دلیل تامه و به نحو اقتضا نیست. حالا اون در قتل نفس هیچ فایده نداره. یعنی میاد شمشیر را میگیره، میگه اگر این اسیر ایرانی نکشی سرت رو جدا میکنن. شریعت میگه طور نیست، سرت رو جدا کن. اما میاد شمشیر را میگیره، میگه فحش بده به فلانی، آبروشو ببر، نکنی سرت میبرم. شریعت میگه طور نیست، اینجا قتل نفس نیست، فوشا بده تو ساواک همین کارو میکرد دیگه. گفت بعد بگو به فلانی خدا لعنتش میکنه. پس ببینید این اکراه اگر یکی بگه که آقا من مجبور بودم یا فاعل بودم یا تارک، میگم این اجبار کن فیکون اینجا نمیتونه بکنه، همه جا که کن فیکون نمیکنه که. ایشون میفرماد که حکم نیاز به ملاک دارد و فاعلن و تارکن به غیر اختیارن دارای ملاک نیست. وقتی دارای ملاک نبود حق نداری حکم به اباحه بکنی، حکم به اباحه ملاک میکن. این همون عرضیه که ما به بیان دیگه داشتیم، اما ایشون خیلی قشنگتر گفته. باید ببینید که به قرینه مقالیه میاد بیان میکنه، نوع بیان شارع معلومه، میاد میگه که قتل نفس مؤمن در هر شرایط حرام، این میشه تام. اما میاد میگه کتب علیکم الصیام، بعد میگه لیس علی المریض حرج. میبینی اونجا کتب علیکم الصیام کلی گفت، بعد خودش هم گفت لیس علی المریض حرج، میفهمی به نحو اختصاص. بله واقعا اجتهاد کمرشکنه، استخونای آدم رو خورد میکنه. شما گاهی میبینید یه فقیه با تمام توانش هی میگهد الاحوت والاحوت الاحوت والاحوت، کمرشکنه. مگه میشه به این راحتی فتوا داد؟ حکم خداست. همینجور از راه رسیدم با چهار تا شعار او وقت یه مرتبه فتوا بدم آقا 9 ساله نه الان 13 ساله دخترم. خب غلط کردی که اینجور فتوا دادی، مرد شور خودتو همه آرا و نتایج و منشاتو ببرم. شریعتو بازیچه خودتون قرار دادید. این که من دیروز هم در جواب اون عزیزی که در فقه بود بحث فلسفه و حکمت و فلسفه احکام گفتم، ما مخلص تعبدیم در فروعیات، فلسفه و کلام و اینها جاش در اعتقادات محفوظ، خود مرحوم آخوند خراسانی هم بهره داشته از فلسفه، اما در مباحث اصولی امام از اون جلوتره، امام قدس سره متخصص فلسفه است. بله خیلی فرق میکنه امام با مرحوم آخون. مرحوم آخون مثل این هست که ما مثلا فقه رو مجتهد بشیم یه دامنمون از خرمن فلسفه یه مقدار بریزیم. نه بابا، امام متخصص فلسفه، فیلسوف امام. بله فلسفه کلام اینا به جای خودش، اما خواهش میکنم با مسائل تعبدیات اینا قاطی نشه. من یه خاطره یه قشنگی دارم، حالا بالاخره امروز هم چهارشنبه است دیگه، همش هم لازم نیست ما مسائل علمی بگیم، یه مقدارم باید اون چه که از اساتیدمون از اخلاق و منش تحصیل علم یاد گرفتیم اینا رو منتقل کنیم به شما. ما بالاخره امانتدار باید باشیم. ما پنجشنبه ها و روزهای تعطیل منظومه مرحوم ملا هادی سبزواری رو میرفتیم مسجد سلماسی و از محضر مرحوم آیت الله انصاری شیرازی، ایشون هم فیلسوف بود، شاگرد برجسته علامه طباطبایی بود و از ارادتمندان به امام قدس سره و بعد هم مقام معظم رهبری نسبت به انقلابم درجه یک سوپر سوپر. این که من اینا رو اینجور میگم میخوام تشویق کنم، یعنی چهار تا کلمه علمی یاد میگیریم زاویه نگیریم با انقلاب. بابا این انقلاب و امام اگر نبود خدا میدونه هیچی اینها نبود، نه این شهرک مهدیه بود، نه من و شما به این آزادی بودیم. خدا میدونه از درس که قبل از انقلاب میمدیم بریم داخل حجره چندین بار ساواکی ها میگرفتندمون، گاهی همراه میمدن تو حجره طلبه ها رو میزدن. به خدا این آزادی انقلاب نبود. اونایی که از این انقلاب دارن سوء استفاده میکنن تو شبکه های متصدیان شیعه انگلیسی و لندنی دارن انقلاب رو زیر سوال میبرن. من تو دیانت اینا شک دارم و بعضی ها رو در عدم دیانتشون یقین دارم. مرحوم آیت الله انصاری خب استاد ما بود، من تا همین اواخرم که مدیر حوزه علمی قم بودم مرتب میرفتم بالین بستر ایشون. ایشون یک روز خیلی این قشنگه، اینا دیروز میخواستم بگم که اون عزیزمون زیاد پریشان نشه از اینکه من این موضوع گرفتم. خیلی این تجارب قشنگی است. یادم هست که نشسته بودیم منظومه رو خدمت ایشون، یک کسی تا درس منظومه تمام شد به ایشون گفت که آقا یه حدیث داریم، این حدیث این نقطه فلسفی رو قبول نداره. خدا میدونه یه وقتی دم ایشون این کتاب رو محکم زد به هم، منظومه رو محکم زد به هم، دو زانو نشست، گفت بنده غلام حدیث امام. اصلا جایی که حدیث باشه اصلا گوش نمیدم به این حرفا. چه ادبی. و یادم نمیره که ما عرفان نظری آیت الله حسنزاده عاملی میرفتیم، یه جمع، حالا تو حوزه علمیه قم با این جمعیت کل جمع ما 20 نفر نمیشد. عرفان نظریشون میگفت یه حرف نابجای یک طلبه موجب تعطیلی کلاس شد. اصلا باورتون میشه شما وسط حرفای ایشون که ایشون مطلبی رو از ابن عربی یا یکی از کسانی که به صورت ظاهر شیعه نیست از نظر عرفان نظری مطرح کرد، یا این طلبه گفت که این اگر خوب فهمیده بود مذهبش خلاف نبود. ایشون کتاب و بست دیگه نیمد. من یه نکته میخوام بگم و اون نکته در مقام افتا و فتواست. این قول پنجمی که مرحوم آخوند خراسانی گرفته این ملاک نداره، ملاک شرعی نداره. انسان فاعل است یا تارک، مگر اینکه بگید که ایشون معتقده به تخییر شرعی است، اذن فتخیر، که این هم مشکل رو حل نمی کنه. چرا؟ این ممکنه در ذهن شما باشه دیگه که آقا وقتی مواجه شدی با این تکلیف الزامی وجوب یا حرمت و حدیث از امام علیه السلام آمد که وقتی با دوران بین المحظورین گرفتار شدی اذن فتخیر، این یعنی ملاک شرعی. بله، ملاک شرعی برای چی؟ برای اخذ وجوب. این رو دقت کنید، یعنی خط کشی باید دقیق و ظریف باشه. قراغاتی که ما نمیخوایم، ما که آش نمیخوایم بپزیم که. که نخود بریزیم، لوبیا بریزیم، حالا توش هرچی ریختیم هم دیگه پیدا نباشه. گاهی وقتا ممکنه یه مقدار خاکم بچه از زمین برداره بریزه توش، بعدم شما میبینی بچه آش برگ خوبیه. آش که نمیبزیم که، مقیاس گذاشتیم و خطکش گذاشتیم و میخوایم بگیم حکم الله، حکم الله. آقا فرض میکنم که اذن فتخیر یعنی تخییر شرعی آمد و فرمود تو مخیری بین اخذ وجوب یا حرمت، این کجاش اباحه؟ این کجاش حکم به اباحه؟ فرق میکنه اینا. لذا این رو باید خیلی دقت بکنیم. خب یه مطالب دیگه هم موند، من فکر میکنم که حالا ببینیم میرسیم، و اون این که آیا این تخییری که شما دارید میگید، چه تخییر شرعی و چه تخییر استمراری، آیا این چه تخییر شرعی و چه تخییر عقلی، آیا استمراری است یا نه؟ بعضی ها مدعی شدن که غالب فقها و مشهور فقها گفتن که بد نیست، غالبش. حالا فرض کنید که غالب فقها هم بگن این تخییر تخییر بدوی است، استدلال این غالب فقها چیه؟ بالاخره شما که نمیخواید مقلد باشید، بناس مقلد باشید اینجا تو کلاس، نه بناس بنده مقلد باشم نه شما مقلد باشید، بناس مباحث رو، ملاکات و ادله و عللش رو بررسی بکنیم ببینیم ما به کجا میرسیم. خب اگر غالب فقها یا مشهور فقها گفتن تخییر تخییر بدویست و دیگه شما تو جمعه های بعد دیگه مخیر نیستید، ببینید دلیلشون چیه. یه دلیلی بیان کردم که اون دلیل رو وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم درست نیم. اینجا ما نمیتونیم قول غالب رو بگیریم، اجماع نیست که برای ما حجت باشه. مگه اجماع است؟ اجماع نی؟ آیا گفتن که مشهور یکی از ادله است؟ نه، گفتن کتاب و سنت و عقل و اجماع. بله، حالا شهرت رو بعض گفتن منجبر ضعف سند هست، شهرت عملی میتونه مؤید مطالب باشه و منجبر ضعف باشه، بعضی گفتن نه، که اینم در باب تعارض سال قبل پنبش رو زدیم دیگه، کامل روشن کردیم، میتونین به نوارها مراجعه کنید. حالا اگر اکثر یا مشهور فقها گفتن تخییر تخییر بدویه، ولی وقتی رفتیم دلیلشون رو دیدیم دلیل درست نبود، دلیلشون اینه که آقا مخالفت قطعیه است. کدام مخالفت قطعی؟ مخالفت قطعیه، خب شما ادامه بدید موافقت قطعیه ممکن. همین نقض رو آیت الله مظاهری هم آورده، میگه شما از اون میترسید منجر به اون میشید، گرفتار به اون میشید. این که دلیل نشد که کل ایام جمعه وقایع متعددی است که هر کدامش حکم خاص خودش داره، ولذا شما در اقم صلات لدلوک شمس اونجا میمد میگفت دلیل میاد میگه که این اقم صلات لدلوک شمس تا وقتی که شما بالغید و عاقلید مکلفید، نمیگفت اقم صلات فقط یک روز، تمام روزها اقم صلات لدلوک شمس میاد سراغ شما. کما اینکه در هر واقعه خسوف و کسوف این وجوب نماز آیات میاد سراغ آدم، حالا یه وقت سالی یه بار میاد، یه وقت هر روز میاد، مثل نماز صبح، مثل نماز ظهر. آقا دم ظهر شد، به کتب علیکم الصیام، سال اول تکلیف کتب علیکم الصیام، سال بعد اون دلیل داره، دلیل میگه کتب مال تمام ایام بلوغ توست. ادله ای که شما بهش رسیدی و قائل به تأخیر شدی در تمام روزهای جمعه شما مخاطبش، تمام روزهای جمعه. خب وقتی همه روزهای جمعه شد، این تأخیر استمراری شد یا بدبی؟ حالا بحث زیاد دارد، اما تا این اندازه کافی است. تا روز شنبه باز در همین تأخیر بدبی و استمراری و این تقسیمی که کردن، گفتن که این محظورن، یه وقت تعبدیینن، یه وقت توسلیینن، یه وقت احدهما توسلی است ول آخر تعبدی است، اینها جای بحث دارد که انشاءالله بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.